this. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion. Don't ask me to lie. And beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. So long, Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me.
سلام شنوندگان عزیز، شب و روزتون خوش باشه. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتون هستیم. مثل همیشه من محمد طالبیان و جواد محسنی اینجا نشسته ایم.
من هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. عیدم که کم کم داره میاد، یه معذرت خواهی هم بکنم، یکم سرما خوردم. اگه صدام عجیب
غریبه. سرما خوردی؟
نه سرما خوردم.
برو اون بر.
نه دوران نقاهت رو گذروندم. سه روز اول
سرما هم ندیو الان دم عیدی، یعنی سرما خوریم بزرگترین
زدار.
برو اون بر. آقا ما برگشتیم، یه قسمت دیگه البته داریم تا آخر سال که بقیه بچه هم هستن داخل اون قسمت. و اینکه
شیر تو شیر کنیم اون قسمت.
آره دیگه، شلوغ شلوغش کنیم مقدار. و نکتش هم اینه که چی میخواستم بگم؟ این دم عیدی اگه واقعا کار ندادین و اینا، تو خیابون نریم با ماشین. به خدا ترافیک ما که از سر کار برمیگردیم پوستمون کنده میشه، خیلی ترافیکه. لطفا اگه کار نداری نریم بیرون. بعد چند روز دیگه هم چهارشنبه سوریه، یه سال رو استراحت بدین دیگه، خودتون خیلی سرصدا نکنید. سنتی وارم حالا اگه حالشو نداشتیم برگزار نکنید کلن. نمیگم که به تلکون قضیه رو، امسال دیگه آتش نشانه هم خیلی داستان افتاده، نظر رعایتشون رو بکنید. ولی ترافیک هم در نظر ای میگفتن خواب کس خرید نمیکنه و اینا داستان. چیکار میکنید پس این همه تو خیابون ها؟
نگاه میکنن
دیگه. بریم سراغ اخبار. اولین خبر در رابطه با حالا داینو کریسیس دیگه، در از تلفظش من همیشه قدیم مشکل داشتم. ما تو
کلوب میگفتن دینو کریسیس.
دینو کرایسیس هم حتی شنیده بودم. داینو کرایسیس هم
کارایسیس. چی بگیم بهش آخر ما؟
چیز داینو کریسیس.
بله. خب این چند وقته کپکام گفته بودش که تمرکز داره رو ساخت بازی‌های قدیمیش، یعنی آی پی‌های قدیمیش رو دوباره دوست داره زنده کنه و اینا. بعد یه حرکاتی هم که خب با رزیدنت اویل زد، یه جورایی ریبوت شد تقریبا این سری. خیلی امید داشتن که دوباره داینو کریسیس هم بسازن اینا. بعد از چند سال شده فکر کنم
3000 سال میلادی.
آره آخرین نسخه‌شو PS1 بود دیگه.
آخرین نسخهش نه رو PS1 نبود، آخرین نسخهش روی ایکس باکس اوریجینال بودش.
آه بازم بیشتر سه. از بیشتر از 10-12 سال میشه.
آره ولی خب نکتهش اینه که ببین الان رزنویل و داینو کریسیس جفتشون بازی هارر تو هارر، ولی خب تو فکر کن اینا مثلا اومدن ترفند FPS شدن و زدن آه. سابقه بازی FPS تو اون فضا بوده بازی تو این ژانر باشه
آره.
ولی دایناسور اینا فکر نمی کنم مثلا جواب بده روی این قضیه بخوام مثلا همون ترفند FPS رو بزنم بعد یه بازی سوم شخص بسازن. خیلی کار داره کپکام با توجه به وضعیت فعلیش آره. اصلا تواناییش
حال ندارن دیگه،
حال بارد. که هیچی تواناییش هم ندارن که بتونن
آره. آقای کاواتا اومده گفته که این بازی کاواتا. همیشه توی قلب من جا داره، یعنی خیلی دوست داشته که بازی بازسازی کنه یا حتی یه بازی جدید بسازه، ولی توی بورد کپکام فعلا صحبتی از ادامه ساخت بازی نیستش یا حتی ریمسترش. بخاطر همین دیگه آب و ریخته رو دست هوادارا، گفته منتظر بازی نباشی چون شایعه خیلی زیاد بوده در موردش.
آب پاکی
رو ریخته رو دستشون. بعد دیگه احتمالاً یه خبری هم نباشه از این سری، بعید هم نبود چون خیلی هم ریسکیه بخوان دیگه بازی که کلاسیک بوده بخوان برگردون. رزیدنت اویل همیشه بوده.
آقا سازندان خیلی دروغگو شدن. معمولا میان تا این فازا میدن که نه نمیسازیم، ملت بیشتر مثلا طلبه قضیه روشن و این داستانا.
شاید اینم شاید باشه.
آره خبر بعدی این در رابطه با فورانر، خب در اون دو هفته گذشته از ریلیز بازی دو هفته بیشتر شده الان و یوبیسافت هم اعلام کرده که یوبیسافت در اصل اعلام نکرده، اطلاعاتی که به دست آورد اومده نشون میده که 50% افت پلیر داشته
به رو پلتفرم استیم، یعنی رو همون پی سی.
خب چیز دیگه به نوعی اینا مشنمونه خرواره دیگه آره. پیسی که اینجوری رو PS4 و ایکس باکس هم مطمئنن داستان براش به وجود اومده
100%.
بعد
آخه ببین خیلی
مسئله ای که حالا مسئله ای که هستش اینه که همین بلا سر دیویژن هم اومده بودش.
دیویژن هم آره،
یعنی دیویژن هم همین بلا برای سرش اومده بود. الان نکته بامزهش اینه که خیلی میگن که گوسشیکون هم دقیقاً یه چیزی تو هم مایه‌ای دیویژنه.
چون آخه ببین اصلا ایده بازی ها رو نگاه کنی، ایده کلیشون یه جوره، فقط یونیورسشون فرق میکنه.
اینا اصولا همینه دیگه، مثل سایپاس یوبیسافت.
آره
سایپا هم یه پلتفرم، دو سایپای خود یه پلتفرم، دو تا پلتفرم میسازن،
از اون
پلتفرم مثلا هر کدوم 3-4 تا ماشین میسازن دیگه. نه الان مثلا پلتفرم 206 استیو داره ایران خودرو، روش میاد چیز هم میسازه، رانا هم میسازه، بعد آه. میاد 207 پلاس، نمیدونم 207 هم 207 استی هم میسازه. الان یوبیسافت هم همینه، یه دونه بیسیک داره هی اول سوم شخصش میکنه، برای اساسین کرید و واچ داگز و فار کرای و اینا استفاده میکنه آه. یه سیستم هم که با دیویژن رو انداخته. الان مثلا فورانا یه لالی ذره تفاوت داره، اونم به خاطر اینکه تغییر کرد گیم پلی، ولی گوست چیکونم به نظر میاد همون جوریه. و دقیقا همه این بازی‌ها مشکلی که دارن اینه که کانتنت کافی ندارن و بعد این مدتی دیگه ملت میگن چی بشه مثلا
بازی بایدان. بیسش خوبه ولی چیزی نداری که نگهت داره بازی
کنه، نمیتونه داشته باشه. این اشتباه رو روی ریمو سیکس نکن، ریمو سیکس چقدر کانتنت خوب براش اضافه شد.
به جرعت میتونم بگم توی 6-7 سال گذشته تنها بازی خوبی یوبیسافتن. و حالا دیگه آمار دیگه هم تا این خبر داریم که دیگه کم نگران کنند هم واسه یوبیسافت هم واسه فورانر، که دیویژن تو ماه دوم ارزش 90% کاربراش از دست داده.
حالا من بعدا برمیگردم بهش، ولی من تو همون هفته دوم از دست رفتم، ولی قصد دارم که
آره دیگه
عید پارسال اومد،
آره عید پارسال با هم دیگه قرار گذاشتیم دیویژن بگیریم بازی کنیم، گرفتیم و بازی نکردیم.
شما که رفتی مسافرت منم حالش رو نداشتم.
آره بعدش هم دیگه اصلا بازی انقدر
بازش برید
چیز شد، خیلی خلوت شد، ما هم دیگه حالش رو نداشتیم بازی کنیم.
نینتندو سویچ هم خوب اومد توی بازار، خیلی عمل کردش هم خوب بوده و اینکه دیگه زلام که اومده براش رو حسابی
ترکونده،
متای 98 تو ایران هم گرونه 2300، ولی نکتهش اینه که از دبی میارن اینایی که تو ایرانه و توی دبی سورش 2000 درهمی که میشه درهمی 1000 میشه همون بخشید درست گفتم
درهمی هزار.
آره دیگه، 2000 درهم، درهمی 1000 میشه 2,000,000 تومان. یه 300 تومان کشتن روش لوت کردم. بعد بازیاش هم که هستش و گیم کارتاش هم من دیدم حتی میفروشن.
قیمت بازیش چجوری؟ همین 230
خورد مثلا، زلدا 230 تومان اینا من دیدم یه جایی گذاشته.
بازی 60 دلاره دیگه.
آره دیگه، خود 60 دلار.
خوبه، قیمتش بدی نیست.
حالا خبر چیه؟
آمار فروش دادیم که نینتندو سویت چی کارا کرده. اولا که بگیم ویو یه شکست خیلی بزرگی واسه نینتندو بود، چون کنسول خیلی بد فروخت. حالا اینجا قشنگ قضیه برعکس شده، برگشته به زمان همون وی که همه فکر میکردن نمیفروشه ولی فروخت. نینتندو سویت هم الان دقیقا همینجوری شده. مجله فامیتسو تخمین زده، آمار دقیق نیست، گفتن که توی خیلی هم دقیق تخمین
زدن. چجوری اینجوری تخمین زدن به ما میاد بدم بابا؟
و تخمین زدی که 330,637 تا کنسول توی ژاپن فروخته شده که خیلی امیدوار کننده هم هست. حالا باید بپرسیم چجوری
شمارش شمارش اینایی که اومدن استادیوم مثلا میشموره مثلا
98,203 نفر.
از کجا در میارین آره الان که دیگه البته انقدر نمت گفت قضیه رو آره. و آدف آدیسپور گفتش کنسل کردن یا مثلا میزن 90,000 نفر. حالا آره کجا 90,000 نفر جا میشن؟ کدوم استادیوم؟
قدیما آزادی جا میشد،
قدیم 3000 سال پیش 90,000 آره. نفر توش.
بعد اینم بگیم که ویو تو هفته اول تونسته بود توی ژاپن 308,000 تا کنسول بفروشه که حالا تو آمار رسمی نیاد نمیشه مقایسه کرد، ولی اینجوری که داریم میبینیم تقریبا 20,000 تا 22,000 تا بیشتر فروخته نسبت به ویو. با گزارشی هم که سایت gameindustry.biz داده، تو بریتانیا نینتندو سویچ 80,000 تا کنسول فروخته که دو برابر ویو. خیلی خوبه به نظر من اینجوری تو بریتانیا فروختن، اونم کنسولی که فقط بازی خوبش همون زلده، چیز دیگه نداره الان. بعد آمار توی آمریکا یکم پایین‌تره. PS4 تو آمریکا تو هفته لانچش اونسته بود 240,000 تا دستگاه بفروشه، 250,000 دستگاه بفروشه، ولی کجا بود گم کردم. نینتندو سویچ میگن که، یعنی رئیس قسمت آمریکاشون فیلیس ایمی گفته که، رجی فیلیس ایمی گفته که از رکورد وی رد شدیم. وی 600,000 تا فروخته بود، یعنی قاعدتا سویچ از وی هم بیشتر فروخته، یعنی آمارش بالای 600,000 تا. رکورد قبلی دست، یعنی توی این نسل دست PS4 بود 250,000 تا که دیگه ترکون دیگه نینتندو سویچ با این حرکتش.
البته که شاید کشکی هم حرف زده باشه، چون کلا میگه چه نکته‌ای داره اینه که اینا قبل از چیز، قبل از لانچ مثلا انقدر نامطمئن بودن که چیزاشون انباراشون تعداد زیادی نداشتن، تولید نکردن خیلی. بعد حالا احتمال الان میاد دوباره چیز میکنن تولیدشون زیاد میکنن.
چون آمار هیچ کدوم رسمی نیست، باید منتظر آمار معاود MPD باشیم ببینیم که اون موقع چجوری میشه داستان، ولی زیاد هم بعید به نظر نمیرسی بیشتر از 250,000 تا فروخته باشه تو آمریکا.
یه نکته دیگه هم که داره اینه که با جز توی بازی لانچ کنسول نینتندو زلدا جدید تونستش که رکورد سوپر ماریو 64 بشکنه،
بالاخره بعد از چندین سال موفق شد.
البته که این یه جورایی اومده آمار غیر باندل حساب کرده، برای اینکه اون زمان وی اسپورت با وی باندل بودش، بنز فروخت داشت.
آره دیگه، چون روی خود کنسول بود اینجوری هم شد.
آره خب داستانی که به وجود اومد اینه که بوردرلندز 3 چند هفته پیش جی دی سی 2017 داشتیم، یعنی هفته پیش، و اینکه اونجاییه که تولید کننده ها و استودیو بازسازی و آدم ها میان در رابطه با کارهایی که دارن به خصوص تو زمین تکنولوژی انجام میدن کنفرانس میذارن و بقیه میان
کلا کنفرانس دیولپمنت، فقط استودیو میان توضیح میدن چه کار کنفرانس
میخوان. بعد رندی پیچورد هم از گیر باکس اومده بوده شو تکنولوژی جدید، یعنی یه سری تک دمو از با آنریل 4 آنریل انجین 4 که گرفته بودن برای چیزی که قرار بوردرلندز 3 باشه در اصل نشون داده، ان شاء الله یه سری اطلاعات هم از داستانش مثلا که اومده.
این یه دونه چی میگن، یه حالت مسیج، یه پیغامی توی بازی پیدا شد توی اون نمایشی که بوده،
تو نمایشه یا توی این بازی چیز
آه ببخشید تو بتل بور میگم تو نمایشه اسمشو شبیه هم آنها قاطی میکنه مثل اینکه یه منطقه تو بازیه یه حالت پورتال مانند
تو بتل بور
آره تو
اپدیت جدید بتل بور
این جلوی پورتالی که میرید یه دونه صدا شنیده میشه صدا بوق ماننده حالا کسایی که مثلا کامپیوتر خونده باشن با کد مورس آشناییت دارن یکی اومده این بوغا رو ضبط کرده تبدیل کرده دیده آقا کد مورسه کد مورس رو اومده تبدیل کرده به زبان انگلیسی یه سری کلماتی از توش در اومده که کاملا مرتبط به دنیای بوردرلندن مثلا والت یا مثلا سرزمین پندورا که اتفاقات دوتا بازی اول توش رخ میده متن پیامش هم اینجوریه اعضای والت از چی پرومیتیا دیدن کنید ما دیگر در پندورا نیستیم تنیس آن چیزی که فکر میکردیم نیست این والت رو باز نکنید حالا این پیام که قشنگ مشخصه مربوط به بوردرلندز اصلا نیازی به توضیح نداره ولی خب چه ربطی داره و اینا یه سری حدس میزنن که از سیاره پندورا جدا میشیم تو این بازی میریم توی یه سیاره جدید به اسم تنیس حالا مشخص نیست که چه جوری میریم چه اتفاقاتی میفته هنوز مشخص نشده باید حالا احتمالاً با ایتری ما منتظر باشیم که بوردرلندز کامل معرفیش و داستان و ایناش هم مشخص که چی هستش
آه البته من این نقطه ای که اشتباه گفتی اینه که سیاره پرومیتیاه تنیس شخصیتیه که توی دوتا قسمت قبلی حضور داشتش
آره ریکورینگ کرکتر بوده میومده میرفته و اینا حالا باید منتظر ایتری باشیم دیگه باید بدونم قبل از ایتری چیزی نشون بدم
البته که بوردرلندز 3 خیلی وقت دارم میسازم و چیزه قریب هم نیستش که اگه قبل ایتری معرفش کنم توی ایتری نمایش داشته باشه
شاید اونجوری هم شاید بشه
خبر بعدیم در رابطه با کویک چمپیونز خب کویک چمپیونز رو توی ایتری معرفی کردن ایت سافر داره روش کار میکنه برای پی سی هم از فعلا فقط و حالا تیم ویلیتز که با شاهکارهای مثل ریج و اینا دومسه بالا دومسه هم الان بالاخا زیاد داره میان سراغمون ولی
چیش آخو بالاخا داره
بالاخره دیگه اینکه بازی ها از سریو داشتن نابود میکردن
بالاخا
طرفدار پیدا میکنه ولی خب تیم ویلیتز الان کارگران ارشد ایت سافر اومده توضیح داده که کویک چمپیونز در از فری تو پلیه و اینکه بازی شروع میکنید اون قهرمان اصلی سری رنجر رو دارید بلکه تو بازی پیشرفت میکنی یه چیزی به نام فیور به دست میاریم کارنسی بازی واید پول بازیه با فیور میتونین کاراکتر جدید رو باز کنی اسلحه و نمیدونم اسکیل و این داستانا ولی خب نکتهش اینه که این شخصیت رو وقتی شما پول میدین باز میکنی مثلا دو هفته دستتونه بعد دیگه یه دورت بریم بخریدنش بعد استاد تیم ویلیس نمیخواستن چیزم بکنن واژه کرایه نمیخواستن استفاده کنن ولی رسما دارین شخصیت رو کرایه میکنن در مقابل یه قابلیت هم گذاشتن که برین یه بسته به نام چمپیونز پک رو بخرین
چمپیونز پک با پول واقعیه
آره با پول واقعیه کل چیزها رو باز میکنه تا کل شخصیت ها رو باز میکنه ولی خب مثل این که چمپیونز پک رو که بخرین فقط شخصیت ها باز میشه DLC MLC و اینا سیزن پس نیست در اصل فقط پک شخصیت هاست
در اصل تو باید داره بازی رو دارن میفروشن دیگه فرق نکرده دیگه تو کاراکترها نمیتونی ثابت داشته باشی
آره ولی خب بشی با پول ولی خب نکتهش اینه که ببین تعداد زیادی میفتن تو فاز همین کرایه کردنه و من باید قول من یهو میبینی داره بیشتر از چیز دارن پول پرداخت میکنه یعنی منظورم این نیست که هر نفر داره بیشتر از پول بازی چمپیونز پک داره پول پرداخت میکنه منظورم اینه که مثلا اگه بازی رو اینا می‌خواستم بفروشم مثلا 60 دلارم نه 40 دلار 40 دلار می‌خواستم بفروشم مثلا 3000 نفر می‌خریدن یه رقمی اینا سود می‌کردن الان اینجوری که گذاشتن یه سری‌ها میان چمپیونز پک رو می‌خرن خب یه درصدی از اون درصدی که در مجموع می‌خریدن که می‌خرن یه درصد زیادی هم که بازی کلاً اصلا نمی‌خواستم بخرن الان میان بازی می‌کنن بعد میان پول میدن بالا شخصیت کرایه کردن شخصیت در نهایت در اصل یه چیز افتاد کیف بود یو پپ افتاد در نهایت در اصل ایت سافره داره از مخاطبهاش یعنی کسایی که مخاطبش نبودن هم این گزینه رو میذاره که ازشون پول در بیاره خیلی باهوشن لعنتی ها آره دیگه ولی دارن سنت گیمون رسما گند میزنن توش.
خیلی ایده کثیفیه به نظر من.
من هم همین گفتم که چمپیونز پگ هم در از سیزن پس بازی نیستش، احتمال زیاد دی اس می رسه بعد جلو دوباره بخرید.
ایده مسخره اونم تا بازی مثل کوئک، ببین الان دیگه کوئک درست حسابی مثلا معرفی کنن که مالتی پلیر خیلی قوی داشته
باشه، مالتی پلیر دیگه
ملت خودشونو پاره میکنن واسه کوئکی که یه بازی کامل باشه، آقا $60 بدید بخرید تموم شه بره. یعنی ایده مسخره ای خود من.
کرکدان است. خب بالاخره مثلا که یه سری خبرایی داره در بارش منتشر میشه تو جی دی سی هم حالا اومدن تکنولوژی مثلا که به نام مایکروسافت آزور اینا رو دارن برای فیزیک کرکدان 3. حالا تو جزئیاتش رو میخواهی توضیح بده؟
مایکروسافت تو همین جی دی سی 2017 که هفته پیش برگزار شد اومدش یه حالت تکنمو بود دیگه، اومدن بازی نشون دادن، چون کرکتان که معرفی شده بود همون اولش هم تمرکز هستیش روی اون حالتی که میگفتن که کنسول تو ایکس باکس لایو و هم دیگه وصل میشن، میتونن فیزیک بیشتری رو
پروسسینگ
کنن، پردازش ابری به قول خودمون فارسیش کنن. ولی خب چیزی بودش یه ملت حدس میزدن بازی انقدر تأخیر خورده مایکروسافت نمیتونه اینو در بیاره، چیزی که میان با تو اگلیمت دراسر میکنی
آخه تا حالا استفاده ایجاد. که از این کلاود و اینا کرده بودن رسما تو بازی ها اصلا رو فورزا ها بودش که درایو تارا رو مثلا ریکورد میکرد بر اساسش، بازی تو رو ریکورد میکرد بر اساسش درایو تارا تو میساب، اون خیلی چیز پروسس مثلا وحشتناکی نداشتش که بخوای مثلا بگی واو مثلا چه اتفاق افته، ولی این رسما داره پروسس گیم پلی میکنه دیگه، پروسس در اصل داره
رو بازی تاثیر داره،
گرافیکی و داره
فیزیک بازی
تکنیکی در اصل داره این کارو انجام میده دیگه.
آره مایکروسافت یه پنل داشت توی این نمایشگاه که کرکداون 3 رو اومد نشون داد با همین تکنولوژی مایکروسافت آژور یا آزور هرچی بگیم نمیدونیم چیه اسمش دقیقه،
آزور.
و این پنل دوتا نمایش مختلف داشت، یه نمایش این ور بودش که نشون میداد سمت راست، اگه خبر تو سایتم ببینید یه عکس هم واسه گذاشتیم، سمت راست تصویر بازی رو نشون میدادن که یه شهر از بالا، بعد بازی داره با 10 فریم اجرا میشه، یعنی غیر قابل بازیه
روی خود دستگاه.
آره رو خود دستگاه. بعد تا اینجا هم نگفتن که بازی داره رو چی اجرا میشه. سمت چپ پنل با استفاده از تکنولوژی جدید مایکروسافت نشون دادن که این شهری که از بالا داشته نمایش داده میشده هر تیکه شهر یه رنگه، این رنگا تداییگر دستگاه‌های مختلفی هستند که دارن اونجا رو پردازش میکنه. تو بازی اینجوری نیست، اما هم خواستن نشون بدن که مثلا این تیکر رو داره یه کامپیوتر پردازش میکنه اینا، این وریه داره با 30 فریم اجرا میشه. بعد نکته جالب این نمایش هم این بوده که نه از ایکس باکس وان استفاده کردن نه از حالا پروژکت اسکورپیو استفاده کردن، بازی داشته رو پی سی با کارت گرافیک 980 جی تی ایکس اجرا میشده،
یعنی 980 جی تی ایکس 10 فریم میداده.
آره به صورت تکی. من نمیدونم اینو چه جوری میخوان روی ایکس باکس وان اجرا کنم واقعا.
البته کنم به صورت البته که فیزیک خب 10% بالش بود سی پی یو اینا رفت
آره. داره آره سی پی یو رو چیزی حالا فعلا ازش نگفتم، ولی خب چون کارت گرافیک های انویدیا خودشون یونیت دارن واسه پروسس کردن آره. فیزیک خیلی تاثیر داره، ولی حالا معلوم نیست چی کار میخوام بکنن با این پروژه عظیمی که دارن. بعد چیزم فیل اسپنسر هم در مورد کرکتان صحبت کرده بود، گفته بود که من خیلی راضی هم از پیشرفت پروژه و خیلی عالی داریم پیش میدیم،
یهو کنسلش
میکنه. آره یه دفعه میان میگن آقا کرکتان نداریم دیگه، بعید هم نیست ازشون. ولی ایتری احتمال خیلی زیاد نمایش داره، بازی هم احتمالاً اگه کنسل نشه امسال میاد.
آره
خب خبر بعدیمون چیه؟
در رابطه خبر بعدیمون در رابطه با آنچارتد و در اصل دیلسی اون آنچارتد لاست لگاسی
اکسپانشن پک
دیلسی هم شده یه سر اطلاعات جدید توی مطلبی که توی شماره آخر گیم اینفورمر چاپ شده ازش اومده، اطلاعات داستانی و اینکه به نظر میاد که یکی اینکه حالا به جز اون اطلاعات داستانی به نظر میاد که آخرین بازیه که ناتی داگ از این سری میسازه و اگه قرار باشه ادامه پیدا بکنه سری، میرن یه دیولوپر دیگرشون احتمال هم میدن. بعدی هم نیستش یه دیولوپر مثلا چیز پیدا درست بکنن، یه استدیو مثلا کوچولو مشولوشونو بردارن، کوچولو مشولو گنن اینه که خیلی بازی گنده نمیسازه بزنن، چون اسط آماده است چیز آنچارتد دیگه، رسما میتونن یه دونه دیگه ازش بسازن این نسل با اسط های آماده و این داستان ها.
آره
مثلا این داستان دیگه یا شخصیت دیگه یا مرتبط با همین مثلا داشت چیز رو نیتن سم و مثلا
آره حالا تو من تو همین خبرم صحبتش هستش، ای حالا بازی نکردید آنچارتد رو برید بازی کنی
بازی بکنی،
ولی اگه بازی نکردید یه سری چیزهای داستانی اینجاست، ولی اونقدی فاش نمیکنه چیزی، ولی یه دونه اسپویلر خوبم داره وسطش. قرار بودش که این پروژه که دارم میسازن به عنوان لاست لگاسی معروف شده الان، قبلا صحبتش این بوده تو داخل استدیو که این پروژه در واقع آنچارتد 5 بوده، ولی استدیو ناتی داگ اومده دیده نمیرسه به طراحی همچین بازی بزرگی که اینقدر ویژن بزرگی داشته باشه، از اون برم ساخت لست آف آس 2 شروع شده بوده، گفتن دیگه اینو بیخیال میشیم تبدیلش میکنیم به یه اکسپنشن پک واسه آنچارتد 4 که به صورت استندالون هم باشه. بعد اولش خب خیلی ها حدس میزدن که داداش نیتن سم شخصیت اصلیه، هرچی که بخواد بیاد واسه این بازی باشه، ولی هممون غافلگیر شدیم تو PS6 دیدیم کلویه تو بازی شخصیت اصلی با نیدین راس، که نیدین راس هم توی بازی چهارم میبینیدش برای اولین بار. گیم اینفورمر با صحبتی که با ناتی داگ داشته مشخص شده که اول میخواستن اینا از زوج شخصیت سمو با
سالی
استفاده کنن، به این نتیجه رسیدن که سالی خب چون پیره تو بازی یه جورایی میشه چی میگم بهش، یه کسی که نمیتونه هیچ کاری انجام بده و چی میگم بهش،
محدودیت ایجاد میکنه.
آره دیگه کسی که نمیشه تو گیم پلی ازش استفاده کرد درست حسابی، واقعا همین گفتن نه. بعد دوباره یه ایده دیگه ای داده بودن در مورد اینکه جوونی های سالی رو بسازن که اونم چون سالی توی نیروی دریایی خدمت میکرده از اونم نتونستن استفاده کنن. ایده آخرشون استفاده از ترکیب نیتن با دخترش کسی بوده که اونم اعضای استدیو بخاطر اینکه گفته بودن ما دوست نداریم یه نوجوان تینیجر اسلحه دستش بگیره، اونم کنسل شد. در نهایت این نقشا رسید به کلوی و نیدین. ولی خب البته اینم بگم این وسط که اگه قبلا بازی به صورت دیلاکس ادیشن یا اکسپلورر پک خریدید قبل از اینکه PSX تموم میشد، بازی به صورت مجانی هدیه میگیرید، اگر هم نه که دیگه باید بخرید.
باز اسپویلش چی بود این وسط؟
دختر نیده.
خب دخترش من چیه؟
دخترش نمیدونم دختر داره که
انقدر بر من قضیه حل شده است که مثلا دختر خب دختر داره دیگه.
ولی خب خوبیش اینه که هم این میاد هم لست آفاس رو درست کنن، من راضیم از این فقط امیدوارم که لست آفاس زود درست کنن نکشن ما رو 60 سال تأخیرش نزنن. خب خبر بعدی
در رابطه با خبر بعدیمون در رابطه با آمار فروش کنسول توی آمریکای شمالی، آماری که MPD بالاخره منتشر میکنه هر چند وقتی بار های ماه تقریبا
در آن وسط های هر ماه. آره. میشه
و خب ماهای گذشته فکرم دو ماه گذشته PS4 رتبه اول رو به خوش اختصاص داده بودش،
سه ماه قبلش ایکس باکس ما هم بود. آره تنها ماهایی بودش که تو این سه سال گذشته آره. من سه بود اولشه. خب من بگم یه تو
بفهم
خب اولا بگم که این آخری ماهیه که MPD آمارش بدون سویچ عرضه میشه، چون سویچ هم چند روزی بود اومده بود ولی خب تو این آمار نیستش، این آمار مربوط به ماه فوریه است. مثل همیشه PS4 تو بازار تونست رتبه اولی کسب کنه، خیلی فروشش خوب بود نسبت به ایکس باکس وان. موفقیتش هم کارشناسا حدس میزنن بیشتر بخاطر هورایزن زیرو دان با رزیدنت اویل 7 باشه، رزیدنت اویل 7 که خب به خاطر اینکه VR اکسکلوسیوش بود، هورایزن زیرو دان هم که بازی اکسکلوسیو خیلی بزرگ PS4 بود که خیلی روش تبلیغ میکردن، باعث شد که آمار فروش کنسول بیاد بالا. دقیقا به همون نتیجه میرسیم که ایکس باکس وان واسه چی نمیفروشه، واسه اینکه بازی نداره. واسه چی بری بخری بازی؟
یه هیلو وارز دو اومده.
آره یه هیلو وارز هم اومدش واسه ایکس باکس وان تو ماه قبل که زیادم با اقبال عمومی برخورد نکرد، یعنی نه منتقدا زیاد ازش استقبال کردن نه گیمرا زیاد استقبال کردن، ولی فیل اسپنسر دوباره اومده گفته که تعداد ساعتی که گیمرا با ایکس باکس وان بازی میکنن نسبت به سال گذشته 11% افزایش داشته. همین روالم تعداد کاربرایی که اکانت میسازن 35% افزایش داشته. حالا من نمیدونم، شاید اونایی که کنسول دارن همینن اکانت میسازن دوباره
چیز دیگه. خب بالاخره داره تعداد فروشش زیاد میشه دیگه، غیب گفته مثلا هر کسی هم الان میخواد بازی بکنه اکانت میسازه دیگه. یعنی اینا کنسول بیشتر فروختن بعد نسبت به سال گذشته، اگه سال به سال حساب بکنی همون قدم یوزر بیشتر ساخته شده. استاد غیب گفتن به عبارتی، واقعا دستشون درد نکنه. خب چیز میدل ارث شادو آف وار لیک شدش و بعد دوباره
بلا فاصله معرفی شد.
آره آنانس شد دیگه، آب از آب گذشته بود دیگه.
آب از سرش،
آب از سرش
آب از آب چجوری
آب از آب تکون میگن نخور اونه قاطی. آره. کردم کامل جایدا علاقه من شدم به این که
زرمون مسئله خراب کنی
بعد به این ببرم. و خب وارنر معرفیش کردش و یه تریلر ازش منتشر شد و گیم پلی 16 دقیقه هم ازش دادن. ولی خب نکتهش اینه که ما توی بخش دوم پادکست میایم یه ذره دربارش صحبت میکنیم. اینجا فقط تو اخبار اومدیم توضیح بدیم که بازی خب معرفی شده برای پلتفرم ها پی سی، پی اس 4، پی اس 4 پرو، ایکس باکس وان و البته پروژه اسکورپیو. خیلی باز شد این
گفتن که حتی بزنن که حتی اسکورپیو زودتر از آخر سال میاد،
ولی خب چیزی لزومی نداره، میتونه بعدا ساپورت کنه با یه پچ و این داستان.
آره.
مثلا هم قضیه که برای پی اس پرو
یه خوبیه دیگه داشت. هم این داره که وسط تابستون میاد اون. آره. موقعی که کبیر بازیه
22 آگوست 31 مرداد برای این کنسولا و پلتفرم ها منتشر میشه. شخص قبل اصلی و این داستان و این ماجراهاش هم بیم تو بخش دوم بررسی میکنیم.
آره.
اخبارمون به سر رسید،
کلا ها خونش رسید.
و اینکه بریم بخش دوم، هم گینس رو داریم. ما یک نفر گفته بود که گینس تمومشه چی کار میکنه. خب ما قبل هم گینس نداشتیم. گینس شروع شده روز تموم میشه، تموم شد دوباره یه کار دیگه جدید را میندازیم. و این دلیل هم نمیشه که مثلا قرار نمیشه تنوع داشته باشه پادکست و این داستانا. خب الان موقعیتش ما قبلا نقد داشتیم، مثلا این شماره نقد نداریم، میایم با شادو اف وار بررسی میکنیم پروسه معرف شدنش. بریم موزیک گوش بدیم، برگردیم با ادامه ویجیکست.
Thank you.
موزیک رو گوش دادین، بریم سراغ بخش دوم این قسمت از ویجیکست. خب در ادامه بررسی رکوردهای گینس میریم سراغ بخش، یعنی در از ژانر فایتینگ. اولین رکوردی که اینجا نوشته شده در رابطه با بیشترین میزان جذب سرمایه از طرف گیمرها برای ساخت یه بازی فایتینگه که مربوط میشه به اسکال گیرز تو سال 2012 که فایتینگ دو بودی بود، تونستش 828,000 دلار ده خورده‌ای داره از طرف 15,860 تا سرمایه گذار جذب کنه. بازی هم توی فوریه 2013 منتشر شد. بعد در ادامه هم امیدوار بوده سازنداش که لب زیرو گیمز که بتونه 150,000 دلار دیگه برای ساخت یه شخصیت جدید توی به عنوان DLC جذب کنه، که انقدر پول جذب کردن که تونستن چند تا DLC بسازن و فلان این داستان. آره، رکورد قوی ترین ضربه‌ای که تو سوپر اسمش براس ویو ثبت شده بدون اینکه آیتمی داشته باشه شخصیته، مربوط میشه به یه ویدیو یوتیوب که سال 2015 سپتامبر 2015 توسط تیم اتریشی به نام بیفی اسمش دودز به نمایش گذاشته شده که تونستن یه ضربه بزنن که 158% دمیج منتقل کرده. بعد این کومبو هم که زدن 8 ثانیه طول کشیده و هر 4 تا شخصیت هم توش نقش داشتن تا تونستن این کار انجام بدن.
عاشق اسم گروهی شد.
بیفی اسمش دودز، دودزش هم دودز رفیق نیست، DOODS. پایین‌ترین امتیاز یه بازی فایتینگ مربوط میشه به ساخته یکی از ساختهای یوبیسافت که برای کینک ساخته شده و فایتر ویتین تو گیم رنکینگ از 31 نه 24 ماه از 68
خسته شده
واقعاً. خسته نباشید. نایاب ترین بازی فایتینگ رو کنسول و اعتقاد دارن که 5 تا بیشتر نسخه از بازی در از نسخه اروپا بازی کیزونا انکانتر برای SNK بیشتر وجود نداره تو دنیا. سال 96 این SNK این بازی رو برای نیوجیو ساختش. بعد میگن که قیمت کارتریجش هم با توجه اینکه میگن 5 تا بیشتر نیستش نسخه اروپاش تا 12,500 دلار رفته، حتی نسخه آمریکاش این چیز ریخته.
تو آرشیو رفت نداری بریم بفروشیم؟
نه. بعد ارزم به خدمتت که زده longest gold trophy achievement in a fighting game، بعد زده برای بردن achievement my kung fu is stronger که تروفی گلدن بوده توی مورتال کمبت اصلی 2011.
یه چیز عجیبیه. آره، درخواستایی که داره واسه تروفی گرفتن.
گیمرها لازم داشتن که حداقل بازی رو 672 ساعت که ماده 28 روزه پشت سر همه بازی بکنن تا 2800 تا فایت رو برگزار ببرن، 4200 تا ایکس ری انجام بدن، 280,000 لیتر خون بریزن و از هر شخصیت با هر شخصیت 24 ساعت بازی بکنن.
چند تا شخصیت داشت میکنم؟ 3 تا شخصیت داشتی؟ یه چیزی حدود 2-3 سالی باید یه سر مورتال کامبت بازی کنی.
خلاصه اینجوریه. موفق ترین بازی علاوه امتیازی بازی فایتینگ سبودی بازی سول کالیبر ساخت نامکو که رو دریمکست منتشر شد، از 24 تا نقد امتیاز 98 رو به دست آورده و از 20 تو متاکریتیک از 25 تا نقد هم تو گیم رنکینگ امتیاز 96.56 رو به دست آورده و یکی از اون موقعی که به عنوان یکی از دلایل خرید دریم کست ازش یاد میکردن.
خدا بیامرز.
بعد توی کلن توی 6 تا بازی برتر تاریخ هم حضور داره سول کالیبر. زده موفق ترین فیلم ساخته شده بر اساس بازی فایتینگ مربوط میشه به مورتال کمبت اصلیه سال 95 اومده، بعد امتیاز 58 توی متاکریتیک به دست آورده بوده. بعد از اون پرنس آف پرشیا که امتیاز 50 رو به دست آورد. 50 شبات خیلی بد نیستش برای همچین داستانی. بعد جالب بدونین که بازی فایتینگ، ژانر فایتینگ، بیشترین میزان فیلم ساخته شده از روی بازی ها رو به خوش اختصاص داده. زده که تا حالا چند تا 9 بازی از روی مندرز فیلم از روی بازی های این ژانر ساخته شدن و اینجوری شده که اینجوری شده دیگه.
شده آنچه شده تمام.
بله. رکوردهای دیگرش میشه به بهترین، یعنی پرفروش‌ترین سری با سری بازی فایتینگ اشاره کرد که
تیکن سه بوده؟
نه نه، سریه این کلن. بعد ارزم به خدمتون که تا فوریه 2016 تکن با فروش 33.91 میلیون نسخه بیشترین فروش رو داشته. بعد کجا رفت؟ به پرفروش‌ترین نسخه خود سری تکن، تکن 3 بوده که روی پلی‌استیشن 1 در سال 98 منتشر شد، تونسته 7.16 میلیون نسخه ازش به فروش برسه. یه رکورد خود بامزه داره، بیشترین تعداد حرکت یه شخصیت تکنه که تو سال 2011 تکن تک تورنمنت 2 شخصیت جگوار ماسک، این جگوار ماسک که گفته یعنی که در از جگوار ماسک پوشیده و این داستانا که همون شخصیت کینگ 2 باشه، 176 تا ضربه داشته.
چجوری؟
176 نوع ضربه داره.
آه یعنی تنوع ضربه. آره، مخیلی کم یه ضربه ای که به کسی میزنه.
نه داداش جنگ هم اگه
تانک هم اگه 176
نوع نمیشه اصلا. چرا آخه؟ یه سری رکورد هم از استریت فایتر براتون بگیم. محبوب ترین شخصیت استریت فایتر اولترا، استریت فایتر 4 که سال 2014 منتشر شد، در از ریو بوده که 3382 بار ازش استفاده شده و بهترین پرفروش‌ترین بازی این سری هم عرضم به خدمتون که
مترجم درون محمد امشب لگ داره.
آره من لگ دارم امشب. نکتهش اینه که میگه اگه کراس او بازی کراس اوور، یعنی مثلا مارول وسوس کپکام اینا رو حساب بکنی، پرفروش‌ترین سری تاریخ توی بازی فایتینگ استریت فایتر
سوپر اولترا فلان حساب
مارول وسوس کپکام و کپکام وسوس اس ان کی و استریت فایتر که 40.1 میلیون نسخه ازشون فروش رفته.
خیلی هم عالی.
آره. پر بیننده ترین مسابقه در اصل رقابتی بازی ویدیویی که تا حالا به نمایش در اومده، پر بیننده ترینش مربوط میشه به مسابقات، سری مسابقات ایوو سال 2004 که بازی استریت فایتر 3 ترد استرایک توش برگزار شده که 5,385,000 نفر توی یوتیوب چیز داشته، بیننده داشته. بله. این که من یه ذره لگ میزنم اینه که سری چیزای خاص داره استریت فایتر. من مثلا آشنا نیستم باشون. آره. بیشترین، این بزرگترین مجموعه استریت فایتر، یعنی شامل، قبلا رکورد داشتیم این مدلی، شامل مثلا بازیاش، عروسکاش، جاسوچی، لیوار یا همه چی،
هر چی که بوده.
آره، متعلق به یک بابایی به نام چی اسم طرف، من اسمشو نه دیگه این جوری هم نیست شاید کلارنس لیم که رکوردش، آره رکوردش 2723 تا آیتم مختلف.
ماشاءالله چه کالکشنی هم هست.
آره تا سال 2014
حال خونه شفت کنم هرچی بوده روزشتون.
بازی استریت فایتر در حال حاضر بیشترین عمر رو توی مجموعه بازی‌هایی داره که تو ژانر فایتینگ قرار می‌گیرن. سال 1987 روی دستگاه آرکید معرفی شده و تا نمیدونم سال چند حساب کرده، ولی 29 سال حساب کرده که این سری داره ادامه پیدا میکنه. یه دونه آیتم، یه دونه در اصل چیز داره، رکورد most viewed Street Fighter cosplay ویدیو، ویدیویه که مربوطش به cosplay Street Fighter، 1,466,000 بار یه ویدیویی دیده شده به نام چی؟ گوردیتو سوچی، که این کاسپلی ریو رو درست کرده بوده.
الان سخت بوده واقعا.
آره واقعا. محبوب ترین زده، محبوب ترین شخصیت آلتیمیت مارول ورسوس کپکام 3 در از دکتر دوم بوده. چه ربطی داره بتمن آخه؟ که بیشترین استفاده ازش کردن توی رقابت های مختلف و این داستان ها.
گفتم خالی نباشه پس زمینه.
آره جان من، این هم رکورده این هفته و این قسمت. بریم تخت کتابم بستم،
کتاب تاریخ رو بستم.
آره بریم سراغ شدوفار میدارست شدوفار که معرفی شد و
تا ما هم لذت
چند ماه آینده منتشر میشه و اینکه خب بالاخره یه بار این لیک شدن ها سود گیمر شدش لیک شد، بلافاصله خود سازنده ها معرفیش کردن، نمایشش واقعا فوق العاده است،
خیلی خوبه،
نمایش خوبی داره و
آلفا
گیم پلی هم هستش.
فلش بک بزنیم به بازی قبلی، من خودم بازی قبلی خیلی دوست داشتم، خیلی فان بود واسه من. تو فکر کنم نصفه بازی کردی.
آره نصفه یه ذره بیشتر، ولی هم تمامش نکردم بازی رو، سر فرصت بشنم
یه اوورهال مشتی به بازی دادن. من فکر نمی کردم بیان انقدر تغییر تو بازی ایجاد کنن، خیلی ایده های جدید و مثلا همون سیستم نمسیس رو اومدن یکم تغییر دادن، چیزهای جدید بهش اضافه کردن. بعد مپ بازی خیلی خوشگله، من مپش رو خیلی دوست دارم.
در اصل این شادو اف وار چیزیه که نسخه تکمیل یافته قسمت قبلیه. آره. و اومده بیسش گذاشته رو همون. خب شخصیت اصلیش که همون تلینه و اینکه همچنان هم با اونی که شخصیتی که اسمشو نمیدونم چیه،
کلبریمور
آره، با هم دیگه باند شدن و قابلیت های جنگولک خواستشو پیدا کرده شخصیت به واسطه
دقیقا باید بگی جنگولک چیز دیگه
به واسطه کلبریمور. و حالا بزرگترین ارتقاش میشه گفت ارتقای سیستم نمسیس دیگه، اومدن سیستم نمسیس که توی قسمت قبل معرفی شد و این دفعه ارتقاش دادن. خود سیستم نمسیس توی قسمت اول این سری در اصل اومده بودش، تمرکزش گذاشته بود روی دشمنا تشکیل شده بودن از گروه های مختلف و درجه های مختلف و این سیستم ردمندی مثل ارتش داشتن که مثلا یکی فرمانده است، یکی زیر دستشه، همینجور میاد پایین و شما اینا رو کامل میدیدین که مثلا به چه صورتیه و اطلاعات این شخصیت ها رو به شما میدادش. مثلا میگفت
جالب تر از اینش هم که میدید چیش این سیستم نمسیس رو بال کرده بود این بودش یه شما مثلا یه سیستم نمسیس سفر رو که میدیدید مثلا 20-25 نفر بودن که میتونستی اینا رو بری باهاش مبارزه کنی بکشی که برسی به اون وارچیف اصلیه. بعد مثلا 5 نفر میکشتی، نفر ششم تو رو میکشت. بعد سیستم نمسیس پاز میزد بازی و بعد از این میمردی، همه اون کسایی که کشتی و با یه آدم جدید جایگزین میکرد. خیلی ایده خیلی باحالی بود.
بعد حالا به جز اون سیستم نمسیس وقت دشمن رو به شما معرفی میکرده چه اطلاعات کلی بهتون میداد، میتونستیم برین تو خود بازی یه سری زیر دست های اینا رو گیر بیارین ازشون قبل اینکه بکشینشون، اطلاعات بکشیم بیرون، بعد نقاط ضعف و قوت اون دشمن اصلی رو پیدا میکردیم، به واسطه اون میتونستیم مثلا راحت‌تر بکشینش، یا اینکه حتی مثلا اگه باش درگیر میشدین، درگیر توی وسط درگیر فرار میکرد میرفت، بعدا اینو در نظر میگرفتش که یک بار با شما مبارزه کرده. آه. و ممکن بودش که به واسطه این مبارزه اطلاعاتی داشته باشه از مثلا
مبارزه کردن
آره شما، مبارزه شما در است. حالا اومدن این نمسیس رو ارتقا دادن، در کنار اینکه اون ساختار قبلی خودشو داره، نمسیس حالا اومده سمت شما هم اجرایی شده یعنی
شما هم واسه خودتون ارتش دارید،
شما
هم
برای خودتون ارتش دارین، زیردسته مختلف دارین، فرمانده های مختلف دارین، اینا رو میتونین از بین دشمناتون به دست بیارین، یا اینکه حالا شاید جای دیگه هم امکانش وجود داشته باشه و در ادامه همینا ممکنه بهتون خیانت کنن و اگه از بین برن میتونین جایگزینشون بکنین. هر کدوم یه امکاناتی دارن، یک خاصیت هایی دارن و از اونا میتونین توی جای مختلفی گیم پلی استفاده کنین. حالا مثلا تو این ویدیو گیم پلی که نشون دادن اشد آوار، شما میتونین دروازه رو توسط یکی از نیروهای مثلا غولپکرتون هدف قرار بدین که میتونه راحت تر رو زمینه کار کنه. از اون طرف میتونین از مبارزات تن به تن از نیروهای دیگه‌تون استفاده بکنین، یا اینکه حتی تو بعد یه نکته که داره اینه که الان مثل اینکه دشمن اصلی هر کدوم یه سری قلعه دارن، برای رید بزنین روی این قلعه ها و تو همون وسط رید میتونین همون زیر دسته اون دشمن اصلی برای خودتون ریکروت کنین، در از فرمانده جدید و زیر دسته جدید پیدا بکنین. خوبیش
همینه که قبل از اینکه میخوای به هر قلعه حمله کنی میتونی نقشه بچینی.
آره دقیقا همون سیستم نمسیس که اینو میخواستم بگم. مثلا توی ویدیو یه جایی هستش که بنابراین اینه که دروازه اصلی رو بشونن، هر کدوم از این شخصیت ها رو که نشون میده که کدوم یک بیشتر به درد خراب کردن این دره به کار میان و این غولپکر رو میفرستن تو میکره کنم.
آره و جالبیش هم اینه که مثل این که حتی وسط اون حمله‌ای که به قلعه مختلف دارید دوباره میتونید نقشه بریزید، حملتون رو عوض کنید، یه جوری حمله کنید. خیلی میتونه تنوع بازی رو زیاد کنه.
اون دیگه تو جریان خود گیم پلی بعد نگاه کنیم ببینیم که چه اجزایی دور اطرافتون هست که ازش میتونید استفاده کنید.
حضور کلب میمور خیلی زیاد شده تو بازی قدیما، انقدر حضور نداشت
و کلا همین باعث شده که گیم پلی بازی هم خیلی روونتر و اکشنش روونتر و قشنگتر دنبال بشه. این سیستم دشش و تلپورتش خیلی بهتر شده، همچنان اون پارکور کاریای قبل داره ولی خب برای مبارزات میتونید خیلی سریعتر از اون قابلیت‌های کلبریمون رو استفاده بکنید و توی مبارزه خودتون رو منتقل بکنید. و خب یه چیز جالبی هم که داره اینه که
شما قبلا نمیتونستید کلبریمون رو از بدن خودتون جدا کنید، در آن واحد با هم دیگه بودید، ولی تو این تریلر نشون میده که شما میتونید خودتون یکی رو بزنید، کلبریمور بره یکی دیگر رو بزنید.
از اون طرف میتونید حتی انمی ها رو به واسطه کلبریمور به سمت خودتون بکشونید، برین کلبریمور ترپورت کن و انمی رو ورداره بیاد دوباره سمت شما، شما رو روش ضربه رو بزنید. و به جز اون خیلی محیط درگیر شده با مبارزه، تا حالا مثلا محیط خیلی تاثیرپذیر نبود، یه جای خاصی براش تعیین میشد، الان این اتفاق تغییر کرده و اینکه حالا میبینیم که شاید توی قسمت اول یه سری حیوان هم بودن، یه سری موجود هم بودن که میتونستین سوارشون بشین،
کاراگوس بود
اسمش، ولی ابیلیتیشو داشتین که ابیلیتیشو آنلاک کنین و سوارشون بشین یا ازشون استفاده کنین. حالا میبینیم قضیه رو ارتقا دادن، به جز مواردی که توی قسمت قبلی بود چیز هم شده، اجدهام مثلا اومده اینجا. اصلا تیکه هم که ما داریم از ویدیو میبینیم این سیستم نمسیس رو نشون میده که حتی این کارایی های زیر دست شما فقط به انجام دادن مثلا کار کوچیک مثل از بین بردن نیروهای ضعیف دشمن یا مثلا باز کردن راه خلاصه نمیشن و میتونن جون شما رو نجات بدن، یا اینکه اون دشمن هدفتون رو حتی اونا بکشن به جای اینکه شما بکشینش. خودش خیلی چیز جالبیه دیگه، سیستم نمیسیس خیلی ارتقا داد. آپگرید هم که همچنان هستش و این داستانا میتونه لباس و این تشکیلاتش رو تغییر بدین، تلیه همون
یکم مثل این که سیستم RPG هم آتیش یردن
آبیش داشت قبلی هم،
ولی اینجوری نبود. الان مثلا آرموری که میپوشید، زرهی که به تنتون میپوشید و میتونید خودتون انتخاب کنید به اساسی که چیزایی که دشمن ها میگیرید، این خیلی خودش خیلی خوبه، چون قبلا تو بازی قبلی فقط ابیلیتی ها رو میشد آپگرید کنی. این الان خیلی تاثیر میذاره رو بازی. و یه چیز دیگه ای هم که تو داشتی میگفتی که مثلا فرماندهای زیر دستت میتونن کمک کنن، اینم دقیقا برمیگرده با همون برنامه ریزی که گیمر قبل از حمله داشته باشه، که مثلا آقا یکی رو بکارم یه جایی که من مواظبت کنم اگه جایی به مشکل خوردم. خیلی یعنی اصلا این تریلر 16 دقیقه رو ببینید، قشنگ تو این 16 دقیقه کل بازی قبلی رو بیسیچ میزنه. تنوع داره تو بازی. من واقعا خودم فکر نمی‌کردم انقدر خوب روش کار کنن. ولی اینم بگیم که بازی از سال 2014 تو ساخت بوده، یعنی 3 ساله دارن میسازنش. ولی خب
خیلی گرافیکش هم خیلی خوب شده. آره همچنان روان بازی و
این سری دیگه قشنگ نکسیون شده دیگه، چون سری قبلی درگیر بود بین نسل قبل و نسل جدید، ولی این سری خیالشون راحت بود واسه ساختن و بازی. و میرسیم به انفجارهای زیبا. یکم فیزیکش یکم
داخلی انزا نمیده چون فیزیک لازم نداره، ولی مثلا
اجاعت نداره واقعا خیلی خوبه. به این تلپورت منو کشته، خیلی خوب تلپورت میکنه. بعد چون قبل از اینکه تریلر نمایش داده بشه یه چند تا اسکرین شات هم ازش لو رفته بود، بعد این اجرا هم بود توی اون تصویرا، همه خیال میکردم فقط مثلا سینماتیک باشه این سوارشه و اینا، دید وقتی نشون دادن و جالبیش نمی که خیلی خوب پیاده سازی کردن این سوار شدن رو اجرا رو. تو بازی دیگه ای بود همچین چیزی، مثلا بازی ترد پرسن اینجوری فکر کنم
بازی مزخرف بوده، مثلا ایراگون داشتش همچین چیزی، ولی اون هم اینجوری ریل تایم نبودش که بتونی مثلا گله باجا بود یا بر باجا بود،
ولی این خیلی خوب
شخص بودش این. آره این خیلی خوبه.
بعد آن روز معرفی اینم ما منتظر بتمن هم بودیم، بتمن معرفی نشد چون وارنر گفته بود قراراً 8 مارچ قرار بود یه دونه بازی معرفی کنن، همه حتی میزدن بتمنه، بعد معلوم شد که شادو آف وار بوده، ناامید شدیم از بتمن.
ولی فونتی که استفاده کرده بودم فونت آره. بتمن بود، نمیدونم چرا حالا اینجوری شد.
آره شادو آف وار هم احتمال خیلی بسیار زیاد تو ایتری نمایش کامل داره که بعدش هم یک ماه و نیم بعدش هم بازی عرضه میشه. ما راضییم کلا ازش.
آره.
خوشمون اومد.
دیگه بحث خاصی نمیمونه. مرسی که همون.
چرا یه بحث دیگه هم میمونه؟ کرش.
کرش
شما بودی کرش هم واسم صحبت
نه کرش وقت داریم من رو سر تو روش صحبت میکنیم بعدا، نگران نباشین.
من نگران کرش هم آخه دوست دارم
کرش رو بعدا نباشه صحبت میکنیم
ایشالله.
مرسی که همراه ما بودید، حال شما خیلی خدافزی
کن. آره منم امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید، آخر عیدی مخصوصا چهارشنبه سوری مواظب خودتون باشید، حتی امکان از خونه بیرون نرید یه دفعه حادثه پیش بیاد. همین خدافز.
یه نکته هم فراموش نکنیم، برای عید برنامه زیاد داریم، هستیم در خدمتتون و همراهتون، ویدیو و مطلب و خبر و اینا همچنان برقراره تو عیدم و قبل عیدم که بهترین های سالمون رو معرفی میکنیم و برنامه های ویژه زیاد داریم. همطور که گفتم یه قسمت دیگه پادکست هم مونده که قبل از اتمام سال منتشر میشه. همین، مرسی که همراه ما بودید و کامنت بدین نظراتتون رو بدونیم. خدا نگهدار. Bright. In
are so considerate. Did you ever think of me? Oh, so considerate.